پیش میاد برای خود ما هم که یک برچسبای منفی رو به افرادی که سنشون بالا هست میچسبونیم. مثلا میگیم که این فرد دیگه یاد نمیگیره چون پیره، یا میگیم این فرد نمیتونه موبایل یاد بگیره چون پیره. ببینید اینها تصورات منفی اشتباه فرهنگی هستن که در جامعه بله. وجود داره و کاملا نیاز داره که افراد بهش آگاه بشن و این تبعیض‌ها رو بردارن، یعنی این تبعیض سنی برداشته بشه. و من خدمتتون بگم که یه اتفاق خیلی بدی که میتونه بیفته، یعنی جامعه‌ای که فرهنگش فرهنگی که دید منفی نسبت به سالمندان داره، نه تنها برای سالمند بده، چون ممکنه خب وقتی ما دید منفی داریم خدماتو کمتر بدیم به سالمند، مثلا در بیمارستان‌ها به جوان بیشتر از سالمند خدمات، یعنی علاوه بر این که اینجا بد هست و خدمات کمتری به سالمندان داده میشه، ضررش به خود جوان‌ها هم میرسه. چرا؟ چون تنها گروهی که ما عضوش نیستیم و یک روز عضوش میشیم گروه سالمندانه. ما اگه عضو مثلا جامعه زنان هستیم ممکن عضو جامعه مردان نباشیم، هیچ وقت هم اتفاق نیفته، اما الان اگر عضو جامعه جوانان هستیم حتما یک روزی عضو جامعه سالمندان میشیم. و اگر الان ما دید منفی نسبت به سالمندان داشته باشیم، قاعدتا در آینده دید منفی نسبت به خودمون خواهیم داشت
بله.
و باعث میشه که بسیار وضعیت سلامتیمون در آینده بدتر بشه. پس اگر ما الان نگران سالخوردگی جمعیت در آینده هستیم، خیلی باید حواسمون به فرهنگ جوانان امروز در نگرششون نسبت به سالمندی باشه،
بسیار.
چون اینها در واقع سالمندان آینده هست.
همینطوره. متشکرم. شما شنونده برنامه بنیان فردا هستید روی موج اف ام ردیف 106. سالمندی فعال موضوع گفتگوی امروز ما با مهمان ارجمند برنامه است، خانم دکتر زنجری. اشاره فرمودید به نوع روابط سالمندان با فرزندانشون، با نوه‌هاشون، با خانواده و عزیزانشون که میتونه در کیفیت زیستشون در دوره سالمندی اثرگذار باشه، و من به این موضوع توجه هم جلب شد که ما داریم در یک جامعه زندگی میکنیم که تک فرزندی بسیار شایعه و منی که الان در رده سنی جوانی قرار دارم و فقط یک فرزند دارم، این به این معناست که در دوره سالمندی خودم رو از موهبت ارتباطهای متعدد و متنوع با نوه ها و فرزندان و اعضای درجه یک خانواده خودم دارم محروم میکنم. چون شما فکر کنید که کسی که یک فرزند داره، حالا یا دختر یا پسر، عروس یا دامادی به خانوادش اضافه میشه و اگر او هم بخواد از همین فرهنگ تک فرزندی باز پیروی بکنه، نهایتا یک نوه داشته باشه هر کسی که حالا در دوره سالمندیست با این فرهنگ و با این روند زندگی. و در کنار دیگر نکات منفی که درباره تک فرزندی همه جا صحبتش میشه، باید پس کیفیت دوره سالمندی رو هم اضافه کنیم که کسانی که فرزندان بیشتر دارن، خانواده پر جمعیت تری دارن، نوه های بیشتری دارن، بتونن روابط قشنگ تری داشته باشن و خود این به اون امیدواریه و انگیزه و حس خوب برای داشتن سالمندی فعال کمک میکنه.
خیلی ممنون، چقدر نکته جالبی رو شما فرمودین و به واژه کیفیت اشاره کردین. من یه مثالی بزنم.
بله.
وقتی که ما مثلا میخوایم در مورد سالمندی فکر کنیم، میگیم حواسمون باشه مثلا ذخیره جسمی خوبی داشته باشیم یا حتی ذخیره بانکی خوبی، مثلا میگیم سعی کنیم یک پسندازی داشته باشیم برای دوران سالمندی، اما فراموش میکنیم که یکی از مهمترین پسندازا برای دوران سالمندیمون روابط اجتماعیه. یعنی اگر ما کیفیت روابط اجتماعی خوب، یعنی جدا از اون سایز و اندازه شبکه اجتماعی که شما اشاره کردین، خود این کیفیت هم مهمه که تا چه اندازه ما روابط اجتماعی خوبی تو دوران جوانیمون ساختیم. روابط با همسرمون، با فرزندانمون، نوه هامون، بعدن عروس ها و داماد ها، چقدر تونستیم یه روابط خوبی رو با اینها بسازیم. یعنی ذخیره بانکی ما و پس انداز ما دقیقاً خودش رو تو دوران سالمندی نشون میده که چقدر تنها میمونیم یا تنها نمیمونیم.
بانک عاطفی.
بله، دقیقاً عنوان خوبی شما روی این واژه گذاشتین. یه بانک عاطفی آیا داریم برای دوران سالمندیمون یا نه؟ حالا این بانک عاطفی واقعاً نیازمند این بسترهایی که هست، یعنی تعاملیه که با خانواده داریم. یکی از مهمترین چیزهایی که من همیشه میگم یکی اولا آموزش این بچه ها هست. ما در مورد نگرش منفی صحبت کردیم دیگه توی صحبت های قبلی، این که اولا چقدر داریم آموزش میدیم بچه هامون رو که درست رفتار کنن با یک سالمند، چقدر دیدشون مثبت باشه نسبت به سالمندان. ما گاهی اوقات برای بچه ها داستان هایی رو میگیم که خیلی زد و نقیزه. ما در مورد مثلا داستان های شنل قرمزی که خیلی بین بچه ها گفته میشه، در حالی که ممکنه یک سالمندی رو نشون میده که خیلی سالمند باهوشی نیست و گرفتار میشه و یک کودک مثلا قهرمان داستان هست. یعنی قهرمان پروری سالمندان رو شاید توی داستانهایی که داریم برای بچه‌هامون تعریف می‌کنیم ناخودآگاه داریم اشتباه انجام میدیم. در کل پس یه مقداری این تربیت فرزندانمون برای سالمندی خودمون مهم هست که داریم چگونه تربیت می‌کنیم. و یه نکته دیگه همین که چقدر گفتمان تعاملی به جای گفتمان دستوری وجود داره توی خانواده. یعنی هر چقدر ما بتونیم این گفتمان‌های تعاملی رو بین خودمون و فرزند در آیندهمون و بین فرزندمون که به عنوان یک نوه با پدر بزرگ مادر بزرگ، چقدر این تعامل در واقع تعاملی وجود داره به جای اینکه دستور داده بشه این کار انجام بشه یا نشه. یکی این مورد مهمه و یکی هم حمایتی که بچه ها و نوه ها میتونن از والدین سالمند داشته باشن، مثل بازی های گروهی. خیلی ساده واقعا بازی گروهی که میشه انجام داد. طبیعت درمانی که میتونن با همدیگه داشته باشن و بیرون برن، همون تکنولوژی که گفتیم میتونن به همدیگه یاد بدن، یا تغییراتی که میتونن تو خونه داشته باشن، ساده ترینش آشپزی که میتونن با همدیگه بکنن. یعنی اتفاقهایی هست که میتونه خیلی به ارتقاء خانواده، به سالمندی فعال یک سالمند و میتونم بگم به جوانی پویای یک جوان کمک کنه که اینجا یک تعامل بین نسلی رخ بده و در نهایت ما جامعه پویایی داشته باشیم که با همدیگه روابط بین نسلی خوبی رو داشته
باشیم. بسیار خوب، متشکرم. بنیان فردا اینک پیش روی شماست، برنامه‌ای از شبکه فرهنگ در راستای جوان ماندن جمعیت ایران توانمند. سالمندی فعال موضوع بحث و گفتگوی امروز برنامه ماست. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر حسام دین علامه، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی برقرار شده. سلام بر شما، روزگار خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری توانا و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه خوب بنیان فردا در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر علامه، درباره سالمندی فعال و سلامت و موفق صحبت میکنیم. تردیدی نیست که یکی از مؤلفه ها برای تحقق دوره سالمندی فعال محیط دوستدار سالمند و شهر دوستدار سالمند هست، فضایی که زیست و زندگی و ارتباط برقرار کردن و مشارکت در فعالیت های گوناگون برای سالمند درش آسون باشه. خواهش میکنم بفرمایید که در این حوزه چه اقداماتی صورت گرفته و ما چقدر فاصله داریم با محیطی که میتونه به تحقق سالمندی فعال کمک کنه.
نیا بکنید من ابتدا از اینجا شروع بکنم که امید زندگی یک فرد در جامعه ایرانی حدود 50 سال قبل فقط چیزی حدود 57 سال بود.
بله.
این امید زندگی الان از 75 سال در حقیقت افزایش پیدا کرده. سن بازنشستگی ما به حضور شما عرض شود که 50 سال قبل به طور متوسط 48 سال بود، در حالی که الان به طور متوسط حدود 53 ساله، یعنی فقط 3-4 سال اضافه شده. به عبارتی ما نیامده ایم سن بازنشستگی رو متناسب با افزایش امید زندگی اضافه بکنیم، و چون در ایران خیلی از کارها متأثر از همین سن بازنشستگی دولتیه و ما برای بعد از بازنشستگی یک تصویر سازی درست انجام ندادیم، فرد احساس از کار افتادگی میکنه، بنابراین از سن در حقیقت بازنشستگیش که 53 ساله تا پایان 75 سالگی که از 60 تا 75 سالگی رو مسالمندی جوان میدانیم، این احساس از کار افتادگی کماکان وجود داره. احتیاج داریم که هم خود فرد بداند که با نگاه یادگیری مادام العمر باید خودش را توانمند بکند، باید مهارت‌های خودش را به روز بکند، هم لازم هست که جامعه و دولت محیط رو یک محیط توانمندساز برای سالمند قرار بده، یک محیط دوستدار فرد بازنشسته و سالمند قرار بده. علی. یعنی ما آموزش‌هایی رو به صورت محل محور یا آموزش‌هایی رو در پایان دوره بازنشستگی به فرد در معرض بازنشستگی و یا در معرض سالمندی یاد بدهیم که اون بتونه خودش رو با تغییرات و نیازهای یک فرد بازنشسته و سالمند تطبیق بده. یک نکته دیگه هم اینجا بگم بعد وارد این فرمایش شما بشم. یا بکنید هزینه های بازنشستگی و سالمندی حتی در دولت های رفاه فوق‌العاده بالا هستش. همونطور که میدونید 60% منابع بیمه ها صرف در حوزه سلامت، یعنی در حقیقت 60% منابع بیمه ها برای 11% جمعیت که جمعیت سالمند هستن هزینه میشه و همینطور خود فرد هم در دوره سالمندی میزان پرداخت از جیبی که برای سلامت انجام میده 6 برابر سایر دوران زندگیش است. خب اگر هزینه های سلامت و البته همینطور هزینه های مراقبت از یک فرد از کار افتاده که 17% از سالمندان ما به درجاتی از مراقبت دائم و موقت احتیاج پیدا میکنن این چنین بالا هست، ما باید روی چرخه زندگی سالم و اون سبک زندگی درست تاکید بکنیم. بله. تا فرد بتونه یک سالمندی خوب و فعال و موفق داشته باشه. به عبارتی ما همونطور که داریم سرمایه گذاری میکنیم برای اینکه افزایش طول عمر افراد جامعه اتفاق بیفته، باید روی افزایش طول عمر سالم هم سرمایه گذاری بکنیم. به عبارتی بهترین شاخص برای سالمندی سالم خوب فعال و موفق همین هستش که امید به زندگی سالم رو در جامعه افزایش بدهیم. من بنابراین این رو خواستم توضیح بدم که برای اینکه یک سالمندی سالم و فعال داشته باشیم باید از ابتدا رو پیشگیری، آموزش، خودمراقبتی، محیط دوستدار سالمند و توانمندساز تأکید داشته باشیم تا این امر هم برای سالمند تو باورش و ذهن، هم برای خانواده و اطرافیان سالمند، هم برای نهادهای مدنی و انجیو ها و سمن ها و هم برای دولت و نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای ما جا بیفته که در دنیای جدید احتیاج داریم یک تصویرسازی مثبت بکنیم، محیط رو دوستدار سالمند بکنیم، آموزش های فرد، خانواده و جامعه رو گسترش بدیم تا اون سالمندی مثبت فعال تحقق بیرونی پیدا بکنه.
بله.
یک فرد سالمند تا 75 سالگی با رعایت اون مسائل ایمنی کار، ایمنی محیط کار و اون شغل متناسب همچنان در پدیده سود جمعیتی دوم باید خودش را فعال نگه داشته باشه. از نظر قوانین حقوقی، از نظر الزامات محیط کار، از نظر مقررات هم باید قوانین و دستورالعمل‌ها بیاد برای استمرار فعالیت یک فرد سالمند در شغل‌های مرتبط با سود جمعیتی دوم یا اقتصاد خرد، خانوادگی و محل محور باید بستر فراهم بشه. شهرداری‌ها، وزارت تابونکار رفاه اجتماعی باید برای فعال بودن سالمندان تا 75 سالگی تو بستر اقتصادی فکر بکنن. از 75 تا 90 سالگی سالمندان بهترین کاری که میتونن انجام بدن بحث پیوند بین نسلی، مشاوره های خانوادگی، انتقال تجربه زیسته، انتقال تجربه شغلی در حقیقت هستش. بنابراین در بخش های فرهنگی و اجتماعی سالمندان میتونن فعال باشن و واقعا بعد از 90 سالگی هستش که ما باید یک مراقبت‌های شدیدتری رو برای سالمند اعمال بکنیم و وضعیت خاص جسمانی اون رو در نظر بگیریم. بله. و فعال بودن در سن بالای 90 سالگی کاملا باید همراه با ملاحظات ایمنی و شرایط خاص اون فرد سالمند باشه.
این
که ما بتونیم برای همین سالمندی فعال از دوره 50 سالگی تا 60 سالگی بحث‌های آموزشی رو داشته باشیم، نهادسازی رو داشته باشیم، از 60 سالگی تا 75 سالگی بحث استمرار فعالیت سالمند در بخش اقتصادی و از 75 تا 90 سالگی در بخش فرهنگ اجتماعی رو براش کارکرد تعریف بکنیم، این احتیاج به مشارکت بین بخشی دستگاه‌های متعددی داره که تو این زمینه وظیفه دارن.
بسیار خوب، از شما متشکریم، امیدواریم این مشارکت و همکاری رخ بدهد. سپاسگزاریم و خداحافظ
میکنم از شما و همکاران محترم.
درود بر شما. با آقای دکتر علامه عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی صحبت کردیم و همچنان در کنار شما ایم در بنیان فردا. خانم دکتر زنجری، درباره شهر دوستدار سالمند یا درباره سالمندی فعال که صحبت میکنیم، بخشی فکر میکنم در تمام جوامع، چه توسعه یافته چه در حال توسعه، به اقدامات حمایتی است که از سالمندان صورت گرفته و صورت میگیره. اگر میخوایم محیط دوستدار سالمند داشته باشیم، چیدمان شهریمون باید متناسب با توانمندی ها و شرایط جسمی سالمندان باشه. اگر درباره سالمندی فعال صحبت میکنیم، باید شرایط مالی سالمندان به گونه ای رقم بخوره که دچار تنگناهای اقتصادی نشن، با توجه به اینکه حالا توانمندی های جسمیشون هم کمتر شده. میخوام درباره اقداماتی که معمولا دولت ها برای تحقق سالمندی فعال داشتند یا دارند هم برامون بگید.
بله، واقعا سالمندی فعال و موفق بدون زیرساخت حمایتی از جامعه نمیتونه معنا پیدا کنه. چون اگر ما سالمندی فعال و موفق و یک هسته مرکزی در نظر بگیریم، سطوحی که دورش چیده میشه، اول خود سالمنده، بعد خانواده سالمنده، بعد محله زندگی سالمنده و بعد جامعه‌ای که بله. داره توش زندگی میکنه. پس قاعدتاً اون پوسته‌های بیرونی یا اون لایه‌های بیرونی خیلی میتونن اثر محافظتی یا میتونیم بگیم یک سپر محافظتی برای سالمند داشته باشن. مهمترین چیزی که برای سالمند هست واقعاً ابتداءً امنیت اقتصادی مالی سالمنده. یعنی ما نمیتونیم بگیم سالمندی فعال بدون حمایت مالی. پس وقتی این اشتباه پیش میاد که ما میگیم که خب این فرد مثلا سالمندی فعالی داره و داره کار میکنه، اما ولی وقتی میریم سراغ اون فرد میبینیم که نه، مثلا یک دستفروشی هست که داره نیازهای اولیه زندگیش رو رفع میکنه و خیلی سخت داره این کارو انجام میده.
بله.
و نمیتونیم بگیم خب این تو جامعه داره کار میکنه پس این سالمند فعال هست. نه، این خیلی فرق میکنه با اون تعریف سالمندی فعال. پس ابتداءً چیزی که خیلی از دولت‌ها تلاش کردن و امیدواریم که این اتفاق در حالا هم کشور ما بیفته، بحث پوشش همگانی در واقع مستمری سالمندان هست. یعنی افراد بتونن از 60 سال به بالا، حالا چه میزان مشارکتی که در بازار کار داشتن و چه میزان مشارکتی که نداشتن، بتونن همه یک دریافت مستمری رو برای دوران بازنشستگی یا دوران سالمندیشون، فرق نداره حتی اگر بازنشسته نمیشن، داشته باشن. چون حمایت مالی صرفاً اون شاید ذخیره اون حقوق ماهیانه نباشه. یعنی فرد سالمند باید یک امنیت مالی ذهنی هم داشته باشه، یعنی بدونه اگر خیالش راحت باشه که اگر 10 سال آینده ممکنه با یک افتادن و شکستگی لگن یا مثلا با یک سکته مغزی قلبی روبرو بشه و هزینه های زیادی رو براش پیش رو بذاره، خیالش راحت باشه که یک پوشش بیمه مناسب، یک ذخیره مالی، یک حقوق مستمری چیزی داره که میتونه اون رو از این اتفاق ها محافظت بکنه.
بله.
پس اولین کاری که یک دولت میتونه انجام بده، یعنی اون لایه بیرونی میتونه برای محافظت انجام بده، بحث امنیت اقتصادی و در واقع پوشش همگانی مستمری برای همه افرادی هست که وارد دوران سالمندی بشن. و نکته ای هم که بگم خدمتتون، نیاز نیست حتما حالا معیار سنی مثلا 60 گذاشته بشه. خیلی وقتا میتونه هر چند 60 سالگی ورود به بازنشستگی باشه، اما خیلی از حمایت‌های دولت از یک سنینی شروع بشه، مثلا بعضی از کشورها از 68 سالگی شروع بشه پرداخت‌ها، یا پوشش‌های تکمیلی و طلایی در واقع بیمه‌ها از 70 سالگی شروع بشه. یعنی میتونه یک معیارهای سنی متفاوتی رو در واقع برای حمایت‌های دولتی، حالا برای کاهش هزینه‌هایی که ممکنه برای دولت‌ها پیش بیاد، این رو در نظر داشته باشیم.
بله.
دومین کاری که دولت‌ها میتونن انجام بدن همون بحث روابط بین نسلیه که خیلی تاکید کردیم سرش. هر کشوری میتونه در فرهنگ سازی در واقع این روابط بین نسلی کمک کنه، هم در شهر سازی، یعنی هم در محیطش میتونن طوری میدانهایی رو بسازن، میدانهای گفتگویی رو بسازن، یا جاهایی رو در نظر بگیرن، یا باشگاه‌هایی رو در نظر بگیرن که سالمندان و جوانان بتونن با هم دیگه در تعامل باشن. و از اون طرف رسانه هم و مسئولیت شما که در واقع خیلی سنگین میشه میتونه خیلی کمک کننده باشه توی ایجاد این تفکر و فرهنگ مثبتی که برای سالمندی باشه. یعنی این قسمت فرهنگ سازی واقعا رسانه ها میتونن خیلی کمک کنن. اگر نگاهی به فیلم ها سریال ها بندازیم، شاید میبینیم که ممکنه در این فیلم ها سریال ها و حتی تیزرهای تبلیغاتی میبینیم که مفاهیم منفی از سالمندان بیشتر داره نشون داده میشه. بیشتر سالمندی نشون داده میشه که آلزایمر داره، سالمندی نشون داده میشه که نیاز به مراقبت داره، در حالی که ما نیازمند این هستیم که تو رسانه سالمند فعالم دیده بشه. ما کم نداریم سالمندانی که در سنین بالا جایزه میگیرن، سالمندانی که در سنین بالا اثرهای هنری، بله اثر هنری خلق میکنن. خیلی از افرادی که در جهان نوبل گرفتن اصلا سنین بالای 60 بودن. یعنی ما نیاز داریم، اگر داریم توی رسانه سالمند بیمار رو نشون میدیم که حالا مثلا بگیم که مراقبت کنید یا مفاهیم دیگه، نیاز داریم حتما یک سالمند پر انرژی، شاد، فعال، موفق این رو هم نشون بدیم. یعنی این اتفاقی که حتما باید رسانه ها رقم بزنن و بیشتر سالمندها رو درگیر بکنن.
بله.
نکته سوم که میتونم خدمتتون بگم صدای سالمنده. کلن دو گروه خیلی بی صدا هستند، یکی گروه کودکانه و یکی گروه سالمندان. اینها چون یک مقداری از جامعه به انزوا و حاشیه رونده میشن، بی صدا میشن و نیازمندن که سایر افراد صدای اینها باشن. پس ما نیاز داریم که صدای سالمند رو تو قوانین، توی کارهای مختلف ببینیم. یعنی علاوه بر این که از یک فرد دانشگاهی درخواست میشه، از یک فرد دولتی درخواست میشه که در مورد امور سالمندان فکر کنه، نظر بده، نیازمند این هستیم که خود سالمند هم بیاد و نیازهاش رو بگه.
بله.
خود سالمند هم وارد قوانین بشه و صداش در واقع به نوعی به گوش شنیده بشه.
بسیار خوب، به دقایق پایانی برنامه امروز بنیان فردا نزدیک میشیم و خانم دکتر زنجری فرمایش پایانی شما و جنبندیتون رو میشنویم.
خیلی ممنونم از شما و همکاران گرامیتون در خصوص این موضوع خوبی که در واقع مطرح شد. من اگر بخوام یه جنبندی داشته باشم در مورد یک سالمندی فعال و موفق، در واقع میتونم بگم سالمندی موفق یا کیفیت زندگی خوب پاسخ این حال چطوره هست.
بله.
وقتی میگه حالم خوبه به این دلایل، حتی اگر ظرفیت‌های جسمانیش کم شده باشه، اما پشتوانه‌ای داره که جبران میکنه. ما خیلی دنبال این جبران هستیم، یعنی آنچه دارد جبران میکنه تمام این نقصان‌ها و کاهش‌ها رو، این میشه داشتن یک سالمندی فعال و موفق. و من این نوع سالمندی رو برای همه و برای خودمون در آینده آرزومندم.
ان شاء الله که این چنین باشه. سپاسگزارم، با نو براتون آرزوی موفقیت، تندرستی میکنم. از صحبتاتون استفاده کردیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما باشه و همه شنوندگان خوب برنامه بنیان فرد.
متشکرم. به این ترتیب فرصت ما در برنامه امروز هم به پایان رسید. برنامه بنیان فردا امروز با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، گزارشگر فاطمه داوودیان، صدا بردار زهره محمدی و گوینده رازی گردکاهد. سپاس که شنیدید و خدا حافظ.
یه مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جذبی مهر از وعده ما 13 لقایت 16 مهر ما سالون 38 نمایشگاه تأسیسات مهر از متخصص تهویه و تبرید.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب
ممنونم.
کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
فارسی بگوییم.
سلام، در برنامه‌های فارسی بگوییم بارها گفته‌ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد: جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می‌شود بزرگان، و جمع بستن با ها مثل پنجره که می‌شود پنجره ها. یکی از شیوه‌های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است، استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که میگویند کارخانه جات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیری ندارد. به جای کارخانه جات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
از همدلی تا همزبانی،
من عرض می کنم امروز روزی است که امت اسلامی می تواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دولت دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکیست. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا